خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 103. یک فاصله ای چون افتاد تو بحث، من یک در واقع یاداوری بکنم بحث رو. موضوع بحث ما در امر حالا یا اوامر بود. اول راجع به ماده امر ما صحبت کردیم، یعنی درباره ماده امر صحبت کردیم، یعنی ماده امره، ظهور در وجوبش رو، معنای وجوبش رو و اینها رو در واقع مطرح کردیم. بعد علو و استعلا و اینها رو مطرح کردیم. بعد هم در پایان به طلب و اراده کار کشید، یه بحث مفصلی ایشون در طلب و اراده مطرح کردن که گذشت. در ترم دوم ما بحث رو به صیغه امر رساندیم، یعنی ایشون بعد از اینکه ماده امر رو مطرح کردن وارد صیغه امر شدن. در صیغه امر هم ایشون این صیغه همین افعل اضرب مثلا ماده نیست، ماده امره نیست، صیغه است. در صیغه امر هم ایشون چند تا مطلب رو فرمودن. یکی این که فرمودن ما معتقدیم معناش انشاء بعثه و این معانی مختلفی که شما از ماده میگی از این صیغه میگیرید، این معانی معانی صیغه نیستن، اینا دوائی هن و این دوائی تو موضوع له نیست، موضوعش انشاء بعثه و این دوائی خارج از موضوع له. بعد ایشون یه بحثی راجع به جمله خبری مطرح کردن که در جملات خبری هم همین نکته جاری است. یه بحثی رو قبلا داشتن که این رو لازم داریم الان، یعنی یه بحث دیگه، و اون بحث این بود که آیا سلامت باشید، آیا صیغه امر حقیقت در وجوب هست یا نه، یعنی صیغه امر موضوع اون لهش وجوبه یا وجوب نیست، که ایشون ظاهرا قائل به این شدن که موضوع لهش وجوبه، یعنی گفتن وجوب داخل معناست، داخل موضوع له، که البته ما اونجا عرض کردیم این با مبانی خود ایشون نمیخونه، یعنی ایشون باید وجوب رو هم جزو دوائی بگیره و خارج موضوع له بگیره، که از آقای تبریزی عرض کردیم که ظاهرا باید ایشون بگه وجوب و استحباب هم خارج موضوع له، ولی حالا ایشون ظاهرا پذیرفتن که تو موضوع له، ظاهر عبارتشون حداقل این بود. در بحث رابع ایشون میگن خب حالا اگر ما بگیم که وجوب تو موضوع له نیست، یعنی اگر تو اون بحث قبلی شما بگید وجوب تو موضوع له، هیچ دیگه، خب موضوع له دیگه. تو بحث رابع بحثمون اینه، اگر صیغه امر حقیقت در وجوب نباشه، یعنی موضوع لهش وجوب نباشه، آیا میتونیم بگیم ظهور در وجوب داره به خاطر کثرت استعمال یا به خاطر اکملیت، حالا به هر دلیلی بگیم انصراف به وجوب داره، اینو میتونیم بگیم یا نه؟ روشن چی شد پس جایگاه بحث رابع؟ بحث ها فعلا بحث های به حمد الله ساده است، یعنی بحث های پیچیده اعصاب خرد کن که شما پیش مطالعه بکنی فکر کنی کتاب به صورت چینی نوشته شده اینجوری نیست و اینا به زبان عربی است. خدمت شما عرض کنم نفر قبلی حال نکرده نوشته های ما رو پاک کنه، فقط اینقدر که بتونه خودش بنویسه پاک کرده. بله، یه حدیثی است از پیامبر، کسی به حضرت عرض کرد آقا ما چی کار کنیم شما بهشت رو برای ما تضمین کنیم؟ حالا ما اصلا اهل حدیث گفتن نیستیم ولی از یه ما یاد این حدیث افتاد. حضرت عرض کرد آقا ما چی کار کنیم شما بهشت رو برای ما تضمین کنیم؟ حضرت نقل اینجوریه، حالا چرا این کاری کردن نمیدونم، ولی نقلش این گونه است که حضرت سرشون انداختن پایین بیا مثلا تفکری کردن، مثلا شاید میخواستن اشعار به اهمیت این، فرمودن که از احدی چیزی نخوا، از احدی چیزی نخوا، به تعبیر من کله بر کسی نباش، یعنی سختی برای کسی ایجاد نکن. راوی میگه این بین مردم، بین اصحاب پخش شد این روایت، به حدی این روایت بین اصحاب پخش شد که اگر کسی بالای مثلا مرکب بود و این شلاقی که میزدن به مرکب که را بره این میافتاد، حاضر نبود کسی که اونجا وایساده بگه آقا اینو به من بده، با تمام مکافات از اسب پیاده میشد، شلاقه رو بر میداشت دوباره میشست رو اسب، در این حد حاضر نبود که کله بر کسی باشه. خیلی عجیبه، خیلی دستورات اسلام قشنگه. از این ور میگه تو هرگز کله بر کسی نباش، از اون ور میگه اگه تو کار کسی رو راه بندازی و کسی کمک کنی، لیوان آب دست کسی بدی، فلان اجر رو داره فلان. تو کلی نباش، ولی کار مردم راه بنداز، این دستوره. بگذاریم. خب بحث پس در اینه که اگر صيغه امر، اگر تو بحث قبل بگید حقیقت در وجوبه، یعنی وجوب تو موضوع لهشه که ظاهره عبارات من هم خوندم همین بود که خب هیچ ظهور در وجوبه اثبات وجوب میکنه، اثبات وجوب میشه، که درس کردیم همونجا هم عرض کردیم، از آقای تبریزی هم نقل کردیم که این با مبانی خود آخون نمیسازه، وجوب تو موضوع له نباید باشه، اینا جزء دواییه دیگه، اینم باید بیاد بیرون، یعنی شما بگید برای مطلقه بس وضع شده، ولی حالا به هر حال ظهور عباراتشون این بود که برای وجوب تو موضوع له. اگر بگید که نه صیغه امر حقیقت در وجوب نیست، در وجوب نیست، این یعنی موضوع له وجوب نیست، یعنی وجوب تو موضوع لهش نیست، حالا بحث میشه اینجوری باشه، محل بحثه که آیا صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا ندارد. ظهور در وجوب داره یا نه؟ ظهورش از کجا در بیاد؟ ظهور در وجوب از انصراف، خدمت شما عرض کنم که در میاد. حالا انصراف از کجا در بیاریم؟ از سه طریق، یا غلبه استعمال در وجوب، یا غلبه وجود در وجوب، یا اکملیت وجود. وجود انصراف از کجا بیاریم؟ یا بگیم چون استعمال در وجود بیشتره، یا بگیم چون وجوبا استعمالش نبا غلبه وجود داره، یعنی شما استعمال ممکنه تو مساوی باشه ولی موارد وجود بیشتر از موارد استحبابه، بحث استعمال نیست، ممکنه شعار اصلا استعمال نکرده باشه، ما از طرق دیگر وجوبو در آورده باشیم، از دلیل عقلی در آورده باشیم، از دلیل‌های سیره عقلا در آورده باشیم وجوبو، کاری به استعمال شارع ندارم، موارد وجوب در خارج بیشتر از موارد استحبابه، یا اینجوریه به خاطر این باعث انصراف میشه، یا اکملیت وجوب، وجوب بالاخره اکمل نسبت به استحباب، قوی تره. یه مورد دیگری هم هست که اینشون آخر سر پای منعم و اینا میگه که بحث مقدمات حکمت هست، اون آخر عرض میکنه، یعنی انصراف و مقدمات حکمت درست بشه، اینو ایشون میپذیره ظاهرن، ولی یه فقه هم آخرش میزنه اینو دیگه رد نمیکنه، ولی این ستا رو قشنگ رد میکنه. بحث رو ببینید، المبحث الرابع انهو اذا سلم ان الصيغه لا تكون حقیقتا في الوجوب، اگر ما تسلیم بشیم و بپذیریم که صيغه حقیقت در وجوب نیست، چون اگر حقیقت در وجوب بود که خب حقیقت در وجوبه دیگه، وجوب اثبات میشه دیگه، نیاز به انصراف نداریم، اما اگر بگیم صيغه حقیقت در وجوب نیست یعنی حقیقت برای عامه، حقیقت برای جامعه. حالا میتونیم بگیم حل لا تکون و ظاهرتن فیه ایزن او تکون، اگر حقیقت در وجوب نبود، حالا آیا ظاهر در فیه، یعنی در وجوب هم نیست، یعنی علاوه بر حقیقت ایزن، یعنی علاوه بر این که حقیقت در وجوب نیست، ظاهر در وجوب هم نیست، آیا اینجوریه؟ او تکون، یا ظاهر در وجوب هست، حالا حقیقت در وجوب نیست، تو موضوع لهش نیست، اما ظاهر در وجوب هست. دقت می‌فرمایید؟ بله ببخشید یه لحظه من ببینیم که میشه کاری انجام. خب قیل به ظهور حافیه، یه قیلی گفته ظهور دارد. خب چجوری ظهور دارد؟ یعنی ظهور در وجوب را از کجا در آوردیم؟ انصراف، یعنی بگیم انصراف در وجوب داره. وقتی میگه اضرب، انصراف به این داره که ضرب واجبه. قیل به ظهور حافیه، خب این ظهور و این انصراف از کجا در میاد؟ اما لقلبت الاستعمال فیه، این انصراف یا به خاطر قلبه استعماله، یعنی اضرب در وجوب خیلی زیاد به کار میره، یا صیغه دیگه، حالا صیغش مهمه ها، ضربشو در نظر نگیرید، صیغه افعل در وجوب خیلی استعمال میشه، یا اینجوریه. اول قلبت وجودهی، یعنی اضرب یا صیغه افعل در موارد وجوبش خیلی بیشتره. این موارد وجوبش خیلی بیشتره، نه از صیغه ها لزوما، چون موارد وجوب کلن تو خارج میبینیم وجوب واجبا خیلی بیشتر از مستحباست. این حرف خیلی غلطه ها، مستحبات ما شاید چندین برابر واجباتمون باشه. اگه مستحب واجبات انقدر زیاد بود که پدر صحبتچی ما در اومده بود. یهودی ها اینجوری هم، یهودی ها تکلیف خیلی دارن، برخلاف مسیحی ها که ولن، یهودی ها تکلیف خیلی دارن. یه مدرسه ای من رفتم تو شیراز، صحبت کردیم و اینها که راجع به ارتباط با خدا و این حرفا بود. یه پسر اومد گفت من یهودی هم و دینم هم دوست دارم، ولی شما راجع به ارتباط با خدا صحبت کردی، خوشم اومد مادم با شما مثلا صحبت کنم. من نمیدونستم، من فکر می‌کردم که اینا مثل مسیحیان که تکلیفی چیزی ندارن. می‌خواستم اینجوری بگم که آقا در دین شما مثلا رابطه با خدا نیست، ما دینمون با خدا رابطه‌مون بیشتر. می‌خواستیم اینجوری بگیم. شروع کردم اینجوری بحث رو شروع کنم که آقا در دین‌های دیگه مثلا ارتباط با خدا خیلی نیست و این حرفا. گفت نه اتفاقا ما ارتباط با خدامون خیلی زیادتر از شماست. ما سر سفره می‌شینیم، دعا خوندنمون واجبه. و بعد دعاها هم فرق میکنه، این چیزی که میخوریم از تو زمین در اومده باشه یه دعا داره، از آسمون گرفته باشیم یه دعا داره، اینجوری باشه یه دعا داره، میخوایم بخوابیم کلی دعا داره، میخوایم نمیدونم آب بخوریم کلی دعا داره، همش هم واجبه. خیلی بد شد، گفتم نه خب اینقدر رابطه خوب نیست، یعنی چی آدم میخواد زندگی کنه؟ برعکس شد. وجوبهای ما به هر حال خیلی کمتر از مستحباتمون. در حال پس حالا به این داشتیم رو گفتیم، انصراف در وجوب یا با غلبه استعمال در وجوب، این استعمال صیغه، یا غلبه وجود در وجوب، یعنی وجوبا بیشترن، یا اکملیت وجوب، این ستا رو فعلا میگن، یه دونم آخر سر میگن. بله اما لغلبت الاستعمال فیه این در وجوب، او لغلبت وجود وجوب، او اکملیتهی کامل بودن وجوب، این ستا باعث انصراف ممکنه بشه. ایشون میفرماید ول کلو کما ترا، همشو همونجوری که میبینی، یعنی همونطور که میبینی، یعنی اون که غلطه، یعنی اینا دلیل برای انصراف نمیشن. چرا نمیشن؟ ضرورت ان الاستعمال فی الندب و کذا وجوده لیس به اقل لولم اکن لولم یکن به اکثر، چون خیلی واضحه استعمال در استعمال چی؟ استعمال صیغه امر، اضرب، استعمال صیغه امر یا اضرب در مستحب و همچنین وجودهی، یعنی وجود ندب، لیس به اقل، هیچ کمتر از وجوب نیست، مستحبا کمتر از واجبا نیستن، لولم یکن به اکثر، اگه نگیم بیشتره، که ما میگیم بیشتره، واقعا بیشتره، یعنی هم استعمال صیغه امر در استحباب بیشتره، هم وجود مستحبات، شما الان مستحبات رو بشمرید شاید چندین برابر واجبات باشه. شما دستشویی رفتن واجب خاصی نداره، یه واجبی که رو به قبله باشه، رو به قبله نباشه مثلا، اما هزار تا مستحب داره. یه غذا خوردن مثلا شاید اصلا یه واجب داره، آقا حرام نخور مثلا، ولی هزار تا مستحب داره، این که خیلی بیشتره. بریم سراغ اکملیت. اصلا این دوتا که فایده نداشت، یعنی اصلا موضوعاً غلط بود، غلبه در استعمال و غلبه وجود موضوعاً غلطه، اصلا همچین چیزی نیست. یعنی این دوتا اشکال صغروی میکنیم. اشکال چی؟ صغروی. یعنی این غلبه استدلالش اینجوریه دیگه، وجود غلبه استعمال دارد، غلبه استعمال باعث انصراف است. اگه شما قیاسشو در نظر بگیرید، میگید وجود غلبه استعمال، حالا یا غلبه وجود دارد، غلبه استعمال یا غلبه وجود انصراف دارد، پس وجود انصراف دارد. روشنه؟ اشکال ما چی بود؟ صغروی بود. گفتیم این غلبه در کار نیست، اینو من اضافه میکنم. تو غلبه وجود اشکال کبروی هم داره، یعنی نه تنها وجوب غلبه وجودی نداره، کبروی هم اشکال داره. اصلا غلبه وجودی باعث انصراف نمیشه، یه چیزی زیاد باشه انصراف ایجاد نمیکنه، استعمالش زیاد باشه انصراف ایجاد میکنه. الان شما فرض کنید مثلا در یه جای گوشت پر، گوشت ماهی زیادتر از گوشته، یا گوشت مرغ بیشتر از گوشت گوسفنده. البته کشور ما همینجوری دیگه. الان گوشت گوسفند، گوشت مرغ چون ارزان‌تره، تعدادش خیلی بیشتر از گوشت گوسفنده. خب ولی انصراف که نمیاره، شما میگن برو گوشت بخر. الان مثلا یه بانی به شما پول میده میگه اینو خرج گوشت کن فقط. ما حق نداری بری گوشت مرغ بخری، بعد گوشت گوسفند بخری. چون منصرفه به گوشت گوسفنده، به خاطر غلبه استعمال. انصراف از استعمال برمیاد نه از وجود، به وجود ربطی نداره. لذا این دومی اشکال کبروی هم داره. خب همونشون فرنم اشکال صغروی رو گفت، اصلا گفت غلبه نیست، کبراش که حالا غلبه باعث انصراف میشه رو کاری نداره. در مورد اکملیت ایشون اشکال کبروی دارن نه اشکال صغروی. اکملیت قیاسش چجوریه؟ وجوب اکمل از ندبه است، اکمل یا اکملیت، اکملیت انصراف می آورد، پس وجوب انصراف می آورد یا انصراف دارد. ایشون اشکال کبروی دارن. اشکال کبروی یعنی چی؟ یعنی این که اکملیت باعث انصراف بشه رو ما قبول نداریم. انصراف مال استعماله، مال انس لفظ به معناست. لفظ رو میگن شما این معنا رو برداشت کنید، این به استعمال ربط داره، میخواد اکمل باشه میخواد نباشه. لذا شما مثلا شما میگید من میگم گوشت، شما منصرفه به این معناست. شما مثلا بگو عالم، عالم. شما تو قوم وقتی میگی عالم همه ازش مراجع رو میفهمن به خاطر کثرت استعمال. میری تو دانشگاه میگی عالم کیست؟ اونجا کسی نمیگن مثلا مرجع تقلید شما عالم، میگه میگن عالم اون آقای پروفسوری است که اونجا وایساده. کثرت استعمال دیگه، ملاکش کثرت استعمال. مثلا شما بین عوام میگید عالم شهر، عالم شهر اصلا مرجع تقلید رفت امام جماعت مسجدشون رفت. انصراف مهمه دیگه. اکملیت باعث انصراف نمیشه، اون چیزی که باعث انصراف میشه استعماله. مثلا اینجا اشکال کبروی داره. عبارت ببین و عمل اکملیه، این فقیر و موجبت لس ظهور، همین انصراف ها، ظهور یعنی انصراف، انصراف باعث ظهور میشه. این دیگه اکملیت باعث ظهور نمیشه، صغراش رو قبول داریم، وجوب اکمله، اما این اکملیت باعث انصراف نمیشه. چرا؟ چون از ظهور لا یکاد یکون و الا لشدت انس لفظ بالمعنا. این ظهور که انصراف معناست، این به دست نمیاد مگر به خاطر شدت انس لفظ به معنا. به حیث و یسیر و وجهن لهو، یعنی یسیر و لفظ وجهن لمعنا، لفظ آینه یا اون معنا بشه. میگی گوشت، همه گوشت گوسفند میفهمن. میگی عالم، همه مثلا عالم شهر رو میفهمن، اون فقیه رو میفهمن مثلا. این اونس لفظ به من. و مجرد الاکملیه لا یوجبه، مجرد اکملیت لا یوجبه، این لا یوجبه این اونس رو، لا یوجبه این اونس و انصراف رو، کما لا یخفا. نعم، این نعم همون مقدمات حکمته. مقدمات حکمت میگه چی؟ خوب دقت کنید، این انصراف از مقدمات حکمت هم در میاد. بگیم انصراف دارد، یعنی انصراف به وجود دارد. خوب دقت کنید، انصراف به وجود ولی نه از طریق، انصراف به وجوب ولی نه از طریق اکملیت و غلبه استعمال و اینه که تا حال داشتیم، بلکه به صورت مقدمات حکمت. مقدمات حکمت چیه؟ اطلاق. انصراف وجوب به وجوب با مقدمات حکمت یعنی اطلاق. این یه مقدمه میخواد که این مقدمه حساب نیست، ولی مقدمه باشه حرف درست. مقدمه چیه؟ مقدمه اینه، بگی ندب یعنی استحباب، محتاج قید زائده. قید زائد یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا منع من ترک، منع من ترک ندارد، حالا اینجوری، یعنی مستحب نسبت به وجوب یه قید زائد داره. قید زائدش چیه؟ قید زائدش اینه که منع از ترک نیست، میخوایم ترک کنی ترک، درست شد؟ پس ند محتاج قید زائد است، که قید زائد اون چیه؟ عدم منع از ترک. اینو داشته باشی. پس ند قید زائد میخواد، عدم منع من از ترک میخواد. این غلطه دیگه، این حرف بله، این اول کلام و حرف غلطی هم هست، چون ما وجوب و ند رو دو حقیقت مستقل میدونیم، که اون قید زائد. این مقدمه غلطه، فهم هم همین رو میخواد بگه آخر سر. حالا با این پیش فرض کنید این درست باشه، که نقد به قید زائد بشه، اینجوری مقدمات حکمت درست میشه. میگیم چی؟ در استعمال صیغه وقتی در مقام بیان است قید نمیزند، پس اصل عدم قید زائد است، لذا اصل عدم ندب و در نتیجه اصل عدم ندب است، در نتیجه حکم به وجوب می شود. با مقدمات حکمت انصراف رو درست کنیم. بگیم چی؟ با اون قیده، با اون مقدمه، با اون پیش‌فرض غلط، که بگیم ندب قید زائده، استحباب قید زائده. قید زائدمون چیه؟ منع من از ترک ندارد، میخوای ترکش کنی ترک کن. خب با توجه به اون در واقع مقدمه بگیم وقتی در استعمال صیغه، وقتی داره صیغه امر رو استعمال میکنه در مقام بیانه قید نمیزنه، پس اون قید نیست، پس قید عدم منع من از ترک نیست. خب وقتی قید نیست یعنی استحباب نیست، یعنی وجوب، یعنی از اطلاق داریم وجوب در میاریم. ایشون رد نمیکنه، به نظرم جا داشت که خیلی بزنه تو گوش مطلب، چون خیلی حرف غلطیه. ایشون یه فهم تش میزنه که آقا این استحباب قید زائد نیست، استحباب مستقل نسبت به وجوب، نه اینکه همون وجوب با یه قید زائد. تازه اگر قراره به قید زائده، وجوبه که قید زائد داره، وجوبه که یه قید منع من از ترک داره، این وریه انصاف قضیه. یعنی بگیم آقا این داره میگیم ترجیح دارد، کار خوبیه، وجوب یه قید زائدی داره که ترکش هم نکن، تازه اون بر قید زائد داره، این که نامردیه. به هر حال نعم، نعم یعنیشون ظاهرن میپذیرن، این طریق چهارم میشه ظاهرا سوم میشه سه تا بود دیگه دقیقاً خیلی چهارم برای انصراف فیما کان الامر به صدد البیان، یعنی تو اون موردی که امر و این صیغه امر شما در مقام بیان ارائه شده فقضیت و مقدمات الحکمه، یعنی مقتضای مقدمات حکمت حول حمله علی الوجوب، مقتضای حکمت اینه که شما حمله بر وجوب کنید. چرا؟ چون ندب قید زائد میخواد، بنابر اطلاق و مقدمات حکمت قید زائد اصل عدم قید زائده. فإن ندب کأنه ندب، گویا این معلوم که بر خودشون هم صاف نیست، یعنی گویا اینجوریه ندب گویا یحتاج، چون یه ده اشکال کرد استاد ممسر کلاس اشکال کرد که این کأنه شما نباید بگی، باید بگی قطعا قید زائد میخواهد تا مقدمات حکمت درست بشه، یعنی باید بگی حتما قید زائد است تا مقدمات حکمت درسته، اخذ به اطلاق میشه. عرض ما اینه که ایشون نشون میده خودش هم دلش صاف نبوده، خلاصه دیگه کأنه یحتاج الی معونت به معونت بیان تحدید و تقیید به چی؟ به عدم المنع من الترک. گویا ندب کأنه، یعنی کأنه ندب احتیاج به معونه داره، احتیاج به قید زائد داره. این قید چیه؟ بیان تهدید و تقیید، یعنی احتیاج دارد به معونه زائد، این معونه زائد تهدید و تقییده، یعنی اون قید زائد میخواد، استحباب قید زائد میخواد. اون قید زائدمون چیه؟ عدم المنع من الترک، منع من الترک نیست، یعنی مجبور نیستی که ترکش نکنی، میتونی ترک کنی، منع از ترکش واجب نیست، میتونی ترکش کنی، یعنی قید زائدمون عدم منع من الترکه به خلاف الوجوب. وجوب قید زائد نمیخواد گویا. فانه لا تهدید فی ترفیح للطلب ولا تقیید، این وجوب تهدیدی در این وجوب برای طلب و تقیید نیست، تهدیدی برای طلب، این لا تقیید عطف اون لا تهدیده ها، عطف به طلب نیست، دقت کنید این لا تقیید عطف به لا تهدیده، یعنی لا تهدید فی حل طلب ولا تقیید فی حل طلب، تهدید و تقییدی برای طلب انگار وجوب نداره. فاطلاق اللفظ و عدم تقییدهی مع کون المطلق فی مقام البیان کافن فی بیانه، پس اطلاق، این قید نمیزنیم لفظ مطلق، قید نزدیم به عدم منع من الترک، عدم منع من الترک قید استحباب بود، این قید استحبابو نگفتیم. و عدم تقییدهی قیدش نمیزنیم به قید استحباب که عدم المنع من الترک، مع کون المطلق فی مقام البیان، در مقام بیان هم هست، در مقام بیان قید نمیزنه، همین میزان کافن فی بیانه، این کفایت میکنه برای بیان وجوب. ایشون با یک ففهم اکتفا میکنه، به نظرم ففهمش که خیلی واضحه، ففهم ایرادیه، ولی اصلا به نظرم خیلی مطلب غلط‌تر از این است که بخوایم با یک ففهم بزنیمش، ولی شو یه ففهم میزنه که اینجا اولا ند قید زائد نیست، اینا دو تا حکم مختلفن، یکی وجوبه که استحباب، اینا مستقلن. ثانیاً اگرم قراره به قید زائد بود، وجوب قید زائد داره، نه ند به بنده خدا، ترجیح عمل، ثواب داشتن عمل، تو وجوب یه قید زائدی داریم که من امن از ترکه، اون قید زائد داره نه این، اگه تازه بنابرای قید زائد باشه که اصلا قید زائد وجود نداره، اینا دوتا حکم مختلف هم. لذا خود آخوند بعدن میگه اینجوری نمیتونه شما با براعت و اصل عدم بیا یکی ثابت کنه، اون یکی اونگه اصل عدم من امن از ترکه، پس مثلا استحباب ثابت میشه، اینجوری که نیست، اینا دوتا حکم مختلف. این هم خدمت شما عرض کنم از این بحث. بحث پنجم که بحث نسبتاً مفصلی هم هست، بحث این است که صیغه امر اگر مطلق گفته بشه آیا دال بر تعبدی است یا توسلی، که بحث تعبدی و توسلی رو ایشون اینجا مطرح میکنن، اون بحث اشکالات دور و انواع تعبد و توسل و قصد قربت اینا رو هم مطرح میکنن، خوبم مطرح میکنن، انصافا خوب پیش میرن. من اول یه مقدمه بگم حالا بحث روشن بشه. ببینید اعمال ما و دستورات شارع، یعنی واجبات شارع، دو دست است. گاهی واجبات تعبدی ان، گاهی توسلی ان. تعبدی یعنی شما حتما باید در او قصد قربت داشته باشید، بدون قصد قربت فایده نداره. مثل نماز، شما نمیتونی به خدا فحش بدی نماز بخونی، نمیتونی قصد قربت نکنی و نماز بخونی. دقت میکنی؟ مثل وضو گرفتن، حالا رو وضو خیلی واضح تره، دستتو همینجوری شستی بگی ای راستی میخواستم وضو هم بگیرم، این همون وضو باشد؟ این نمیشه، چون وضوعه توش قصد قربت لازم و شما موقع شستن دستت قصد قربت نداشتی. اعمالی هستن که قصد قربت لازم داره، اما توسلیات اونیست که قصد قربت احتیاج نداره و شما بدون قصد قربت هم انجام بدی مشکلی نه. مثلا دستتو میخوای آب بکشی، شما اصلا به خدا نعوذ بالله فوش بده دستتو آب بکش، حالا ثواب نمیبری، یعنی قضارت نفس شما هم باشه، ولی بالاخره دستت آب کشیده میشه دیگه. شما حواست نباشه دستت بیفته تو جوب، بیفته توی مثلا حوض آب، دستت نجس بوده، خب آب کشیده میشه دیگه، قصد قربت که تو شرط نیست. یا مثلا معاملات، شما داری معامله میکنی، اینا وجوبه دیگه، این واجب میخواد اتیان بشه، احتیاج به این نداره که شما قصد قربت کنی تو معاملات، که از اون معاملات همه توسلیه. این تقسیم بندی، تقسیم بندی است که اولین بار مرحوم ابن ادریس در سرائر ظاهرا اگر اشتباه نکنم طراحی کرد، که اصلا کلا اعمال رو اینجوری تقسیم کرد، عبادی و توسلی. گفت یه سری عبادی هم، نماز و روزه و حج و خمس و زکات و خدمت شما عرض کنم که مثلا غسل و طهارات و اینا، یه سری امور توسلی هم که همه معاملات میره تو توسلیات. اگه شاید هم نایشون میگه عبادات معاملات، نمیگه توسلی، به جای توسلی تعبیر معاملات ظاهرن داره. حالا به هر حال که طرف مقابلش توسلیاتن، همه معاملات رو در واقع شامل میشه، همه اعمال غیر عبادی رو مثل طهارت و نجاست و اینها رو شامل میشه، برخلاف تعبدیات که قصد رو. مثلا فرض کنید شما خمس رو، شما یا مثلا زکات رو که خود، حالا خمسی که باید حتما مرجع داد، زکات رو شما خودت هم میتونی خرج فقیر کنی، اما نمیتونی بگی آقا من دیروز یه پولی به فقیر دادم همون جای زکاتم. نه، زکات قصد قربت میخواد، یعنی موقعی که داری پرداخت میکنی قصد قربت کنی، من اینو به نیت زکات دارم میدم، مگر اینکه حالا مجزی باشه قصد بعد و اینها، حالا بحث فقهیشه، ولی به هر حال زکات قصد قربت تو شرطه. اینجوری نیست که بگی آقا من یه پولی به فقیر دادم، از این گندمه به فقیر دادم، این همون جای زکاتم. نه، این جای زکاتم نمیشه، این باید قصد قربت کن. مردم زیاد اینو میگن، به طرف میگی آقا خمس و زکاتتو بده، میگه آقا من کمک خیلی میکنم به فقرا، این جای خمس و زکاتم. این جای اون چه بقالی نیست که بگیم این جای اون مثلا با اون بده. البحث الخامس ان اطلاق الصيغه، حالا بحثمون در اینه، اگه صيغه مطلق بود گفت اضرب، خب این اضرب ظهورش در تعبدی است یا توسلی، قصد قربت میخواد یا نمیخواد. المبحث الخامس ان اطلاق الصيغه هل يقتضي كون الوجوب توسليا، آیا اطلاق صیغه اقتضا میکند که این وجوب توسلی باشه؟ توسلی باشه یعنی چی؟ یعنی فیجزی اتیانه مطلقا، مجزیست اتیان این واجب مطلقا، یعنی چه قصد قربت باشد چه قصد قربت نباشه. این خودش توضیح میده، مطلقا رو توضیح میده، ولو بدون قصد قربت، این ولو قصد قربت نباشه، این توضیح مطلقاست. اولا رو دقت کنید، من این تیکه رو توضیح بدم. ببینید قاعدش اینه که سه حالت داشته باشید، قاعدش اینه
که بگیم ظهور صیغه امر، صیغه امر وقتی مطلق داره باشه، سه قول درش هست،
این سه قول محتمله.
یکی این که بگیم ظهور در توسلی داره،
یعنی ظهور در این داره که قصد قربت تو شرط نیست.
یا این که بگیم ظهور در تعبدی داره،
این ظهور داره که قصد قربت تو شرطه.
یه قول اینه که بگیم چی؟ ظهور در هیچ کدام ندارد، نتیجهش میشه چی؟ رجوع به اصل عملی.
روشن چی شد؟
ایشون اصلا انگار ظهور در تعبد رو در نظر نمیگیره، میگه یا ظهور در توسلی دارد یا هیچ ظهوری ندارد، رجوع میکنیم به اصل عملی.
این انگار ظهور در تعبدی خیلی دوره. ایشون میگه آیا ظهور در توسلی دارد او لا، یعنی اصلا ظهوری ندارد. خب ظهوری ندارد باید چیکار کنیم؟ بریم سراغ اصول عملیه. بعضی ها برای کمک به ایشون اینجوری حمل کردن، میگن آقا ظهور اینجوری باید بگیم، آیا ظهوری دارد یا ندارد، حالا چه توسلی چه غیر توسلی تعبدی. اگر ظهوری ندارد مثلا بریم سراغ اصل عملی. اون اولش که میگه ظهور در توسلی دارد، یعنی آیا ظهور دارد اصلا یا نه. یعنی حالا به هر حال ظاهر عبارت چون اینجوریه، ما دیگه نمیخوایم خیلی سر و کله بزنیم، ظاهر عبارت چون اینجوری میشون میفرمان، آیا ظهور در توسلی دارد یا اصلا ظهوری ندارد، و چون ظهوری ندارد باید بریم سراغ اصل عملی. ظاهر عبارت چون اینجوریه، یعنی ظهور در تعبدی تو عبارت ایشون نیست. حالا یه جوری باید یا به عبارت ببندیم یا بگیم پیش فرض گرفتن یا گفتن خیلی واضحه که نیست، یه جوری باید درستش کنیم. پس عبارت یه بار دیگه ببینیم، ان اطلاق الصيغه هل يقتضي كون الوجوب توسليا، آیا مقتضی وجوب توسلی بودن رو دارد که یعنی یجزی اتیانه مطلقا ولو بدون قصد قربت، اولا، این اولا یعنی اصلا ظهور ندارد، نه ظهور در تعبدی دارد، یعنی اصلا ظهور ندارد، یعنی لا ظهور له. خب وقتی لا ظهور شد چی میشه اون وقت؟ فلا بد من الرجوع فی ما شک فی تعبدیته و توسلیته الالاصل، پس چاره ای نداریم در این رجوع به اینکه شک کنیم در اون جایی که شک میکنیم در تعبدیت و توسلیت، باید رجوع کنیم به اصل عملی. یعنی ظاهر برای چون اینجوریه؟ یعنی ایشون میگن آیا ظهور در توسلی دارد یا اصلا ظهوری ندارد، ظهور تعبدی رو تو عبارتشون نیست. بعدشون میفهمد برای تحقیق این مطلب باید مقدماتی رو خدمت شما عرض کنم که توضیح بدیم که انشاءالله جلسه فردا. و صلی علی محمد و آله و صحبه.